الله الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و على آهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. محضر مبارک سروران معظم گفتگو در آیات بینات سوره مبارکه مائده می باشد، آیی که امشب انشاءالله مورد بحث قرار خواهد گرفت. آیه 32 و آیه بعد از آن خواهد بود که بازگو می کنیم. در نوبت گذشته دیشب به سمع مبارک رساندیم خداوند سبحان ماجرای دو فرزند و دو پسر آدم را مطرح کرد و گفتیم که ماجرا بس عجیب است و اطلاع علیهم تلاوت کن پیغمبر، اینجا بحث قرائت نیست، اینجا بحث نبع خبر تکان دهنده است، اینجا به حق گفتن این ماجرا است، نه غلو است، نه اغراق است، نه مسئله است که حالت سمبولیک داشته باشد، بلکه واقعیت عینی بیرونی خارجی است که خداوند سبحان بازگو می کند و برای همیشه انسان ها را متنبه می گرداند. شرح ماجرا گفتیم، تکرار رو نمی کنیم و خلاصه کار بونجا کشید که بعد از اون که قربانی برادر اول مورد قبول واقع شد و دومی مورد قبول واقع نشد، بدون هیچ مطالعه و بررسی اون دومی غیر مقبول سریعا لباز کرد لعبتون نک، هر آینه تو را می کشم. چرا می کشی؟ انگیزه این کار چیست؟ اگر احساس میکنی که در عدم موفقیت تو من نقشی داشتم اشتباه میکنی، انما یتقبل الله من المتقین، برو مشکل رو پیدا کن، ببین چرا تو موفق نشدی، ببین چرا خداوند سبحان قربانی من پذیرفت اما قربانی تو را قبول نکرد، چرا عاقلانه با مسئله برخورد نمیکنی، ببین ریشه عدم کامیابی تو چیست، ای سلیم آبز سرچشمه بجوی، ریشه کار رو پیدا کن و خود رو اصلاح کن. این چه پاسخیست، این چه مطلبیست که میگوی؟ این برادر بزرگوار که بسیار حکیم بود و بسیار دانا، همان گونه که قرآن گزارش میدهد، ریشه کار رو مطرح فرمود که خداوند سبحان اگر قبول نکرده از قربانی تو را مخدوش است، تو نیامدی از سر صدق با خدا معامله کنی، تو خواستی که به شکل سوری عملی رو انجام بدهی که در زمین عمل هیچ اخلاصی وجود نداشت، هیچ تعبد و عبودیت و طاعتی نبود، عملی که چنین باشد دلیلی هم بر مقبولیت اون وجود ندارد، ترتب ثوابی هم بر اون نمی شود، وقتی که قصد طاعت نباشد چه دلیل که به دنبال اون ترفیع بیاید و فضیلت بار گردد. و اونگاه بعد فرمود اگر دست سوی من دراز کنی برای قتل من، حال گفتی اگر خواستی تهدیدت عملی هم بکنی، بدان ما از این دست نیست، بدان ما از اون گروهی نیستیم که چون تو فکر کنند، ما ابتداء به جنایت نخواهیم کرد، ممکن است نفسمون دفاع کنیم اما ما هرگز ابتداء به جرم نمی کنیم و می دانیم که این با خوف از خداوند سبحان سازگاری ندارد و علت کار رو گفت چون من اخاف الله رب العالمین، و نهایت این کاری که تو انجام میدهی جز ظلم نیست و جزا و ظالم جهنم خداوند سبحان است. اما در این حال نتونست اون آبیل یا آبل یا آبن یا قبن به تعبیر تورات، همان گونه که قرآن بازگو کرد، فتبعت قرائت حدس از عاصم حمید است که آیان میبینید باب تفعیل هست، باب تفعول بحث هم تتبع هم در قرائت هست. فتبعت له نفسه قتل اخیه، اما به تدریج قدم به قدم تمایل به این کار پیدا کرد. باب تفعیل تدریج را میرساند، اندک اندک این تفکرات مسموم در ذهنش اومد، قوه مقابله با نفس رو پیدا نکرد و کار به اونجا کشید که این جدال درونی به سوی قتل او را سوق داد. این حکایت درونی همه انسان هاست. فقتله، کشت. فاصبح من الخاسرین، دنیای خسارت رو بر سر خیش بارانید. اونگاه فبعث الله غرابا، اون کلاخ هم آمد و زمین رو زیر رو کرد، چیزی دانه زیر خاک بکند یا بردارد اون که مخفی کرده بود. و تا که این حالت رو دید گفت عجب، من این جنازه بردوشم گرفته بودم، میدویدم نمیدادستم چه بکنم، خب خوب بود از این کلاخ چیز یاد گرفتم. اونگاه جنازه رو زیر خاک کرد و جنایت خودش رو مستور کرد و پنهان کرد و پوشانید. قرآن حکایت رو گفت، مطلب تمام شد دیگه. من همین مقدار فقط مروری داشتم که ربط بحث امشب بدهیم. فرمود من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، بدین سبب عطف به این ماجرا و سابقه پیشینهی که در بین انسانها وجود دارد و در بین بشریت جاری بوده است، ما در بین بنی اسرائیل ثبت کردیم، قانونمند کردیم. انه من قتل نفسا بغیر نفس، همانا شأن چنین است، اگر کسی بکشد دیگری را، نفسی را، انسانی را بدون نفس، نه در مقام قصاص، او فساد فی الارض، بدون فساد در زمین، حال توضیح میدهم، فکأنما قتل الناس جمیعا، مانند آن است که تمام مردم را کشته است. و اگر کسی رو احیا کند و زنده بدارد، گویا تمام مردم را زنده داشته است. خب این نکته جالبی است که خداوند در اینجا مطرح میکند و محل تأمل و بحث. از سوی فرمود من اجل ذلک، این من اجل ذلک، این جار و مجرور، من اجل ذلک به این دلیل، از این جهت، از کدام جهت؟ عطف به قضیه سابق است. به لحاظ اون که در بین انسان ها چنین پیشینه ای وجود دارد، یعنی به لحاظ این که این آفت همیشه برای انسان ها وجود دارد، قابیل در دسترس است، حابیل هم در دسترس است. منطق تقوایی حابیل دور از دست هیچ انسانی نیست، منطق ظالمانه و خصمانه قابیل هم پیش روی هر انسانی است. هر انسانی میتواند یه قدم بزند درون خانه قابیل باشد، یه قدم بزند درون خانه حابیل سر برآورد. چون این پیشینه مقابل روی انسان‌ها هست و چون این بحث در بین انسان‌ها جاری است، یعنی مبتلا به همه انسان هاست، تمام انسان‌ها رذیله ای دارند. وجود مقدس نبی مکرم فرمود هیچ انسانی نیست الا اون که خالی و عاری نباشد از چند چیز، من جمله حسد. تمام انسان‌ها مبتلای به حسدند، حسد درون سینه تمام انسان‌ها ریشه کرده است. دیشب گفتیم اصول الکفر ثلاثه، ریشه اصلی کفر سه چیز تشکیل میدهد، الحرص و الکبر و الحسد. همین سه مسئله عظیمی که زمانی به تفصیل میگفتیم، اولین فاجعه ای که در خلقت شکل میگیرد و اولین تعدی مقابل خداوند سبحان، کبر است، استکبار، همان مستکبر بزرگ، استکبرت ام کنت من العالین، همان که ابا از سجده در قبال آدم می کند به امر خداوند سبحان به ابلیس. این اولین سوء پیشینه در خلقت. دومین سوء پیشینه اونجا پیش می آید که لا تقربا هذه الشجره، از این درخت نخورید آدم و حوا، اما آمد و قاسمهما، قسمشون دار، فعزل لهما، اینا رو لغزاند، کار به اونجا کشید که خوردن. فبدت لهما سوءاتهما، دیدن چه اشتباهی کردن و چه خطایی از اینها سرزده است. هرس اون عاملی بود که شما از تمام این باغ و از تمام این جنت بخورید، از 1000 درخت بخورید، از 999 درخت بخورید، از یکی نخورید، اما هرس نمیگذارد که از همون یکی هم استفاده نشود. دومین هرس. و سومین مسئله ای که در پهنه عرض و در روی زمین پیش می آید در بین فرزندان آدم، ریشه اون جنایت حسد است، همان گونه که دیشب بازگو کردیم. خب این در درون انسان ها هست، این حسد. مشکل کار در اینجاست که ما بتوانیم، ما قدرت اون داشته باشیم که حسد رو تشخیص بدیم در درون خودمون و اثر بر حسد بار نشه. الله هست، ما وقتی که خبر موفقیت کسی رو میشنویم یا میبینیم کسی با ما بوده، از هم رتبه ما بوده، از هم کلاس ما بوده، از هم درس ما بوده، با ما وارد بازار شد، با ما وارد تجارت شد، با ما وارد دانشکده شد، با ما وارد مدرسه شد، این رو میبینیم، بعد نگاه میکنیم 20 سال گذشته، اون کجاست ما کجاییم. حالا عوامل موفقیت بعد موفقیت را به تعبیر حابیل باید بررسی کرد، ببینیم چرا این آن شده است و اون آن نشده است. باید ریشه رو بررسی کرد، ببینیم کار از کجاست، لنگ کار در کجاست، حسن کار در کجاست، عیب کار در کجاست. اما وقتی که میفهمیم فلان کس اینطور است، میگیم عجب، این که مثل چی بود، اگه مگر چه فرقی با ما داشت، چرا چنین باشد و چرا به اینجا برسد ما نرسیم. این حسد خودش نشان داد. بارها خدمت عزیزان عرض کردم، اگر از موفقیت کسی، از کسی اسمی پیشتون بردن، دیدید نمیتوانید تحمل کنید، دوست دارید با گل غالی بازی کنید، دوست دارید استکانتون باش بازی کنید، دوست دارید از جا بلند شید از مجلس بیرین درود نشنوید، این حسده که داره شما رو تحریک میکند. اینجا شما هستید و این میدان، یا پاسخ مثبت به حسد میدهید، این کاغذ پر رسول است، آزمایش کنید، یا پاسخ مثبت به حسدتون میدید یا پاسخ منفی میدید، یا میگید لبیک جناب حسد آمدم، لب باز میکنید میگید بله اینطور هم که شما میگید نیست، ما از جوانیشون خبر داریم. تموم شد حسد کار خودشو کرد، شروع کردید. حالا ممکنه با همین کلمه شروع کنید، آه بعد میاد تو میدان، بعد میگید آقا مجبور میشید مطلبی هم اگر میدانید از فلان کس، این به این مطلب بگید که در کسی اثر نمیکنه، مجبوری 10 تهمت 6 دروغ 5 تا اتهام بذارید بالاش تحویل بدید به جامعه تا شاید اثر کنه. اما گر همای از جهان شود معدوم، کس نیاید به زیر سایه بوم، خدا اونچنان قرار داده است که حاسد از اون چه میگوید هرگز سود نمیبرد، هرگز عائد واصلی نمیبرد، این محصول است که رتبش بالاتر میاد. حکایت رو میبینیم اونجا قرآن بازگو میکند از اون دیرینه انسان تا امروز. خلاصه کار به لحاظ این که این آفت وجود دارد، یعنی تمام انسان ها مبتلا بهشون حسد است، هممون داریم این آرزه را. به این که باید با حسد چگونه برخورد کنیم، اینی که حسد ما بتونیم هنر این رو داشته باشیم تبدیل به غبطه کنیم حسد رو، یعنی وقتی که دیدیم خبر موفقیت کس میگویند یا چنین نقلی برای ما دارن، اونگاه بیم به خودمون برگردیم بگیم ای نفس، مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته یکی شما در هنگام درو، تو چه داری؟ تو چرا چنین کردی؟ تو چرا 30 سال 40 سال از عمر اینطور گذراندی؟ مگر تو از فلانی چه کم داشتی؟ مگر شاید اسباب برای تو مهیاتر بود؟ شاید تو با رنج کمتری به این گنج میرسیدی؟ تو چرا نکردی این کار رو؟ به جای این که این غبطه‌ای برای ما ایجاد گردد و موجب تحریک ما باشد، ممکن است متاسفانه میدان رو به حسد بدیم و خودمون رو تباه کنیم. چون این آفت وجود دارد، خداوند سبحان فرمود من، چون این قضیه ممکنه تکرار بشود و تکرار شده است و تکرار خواهد شد و امروز تکرار می شود و فردا تکرار می شود تا خود قیامت، من عجب ذالک، پس بگذارید قانون من باشد قضیه، بگذارید هم از بعد اخلاقی و هم از بعد کیفری این مسئله به قانون قانونگذار خلقت مقنن گردد، بگذارید خداوند قانون مسئله رو مطرح کند که بدانید پاسخ کار چیست. من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، به خاطر این پیشینه‌ای که در بین انسان هاست و این ماجرایی که وجود دارد هر روز ممکن است تازه گردد، ما نوشتیم. حالا چرا بنی اسرائیل رو گفتیم؟ برای همه است، اما بنی اسرائیل اون روز مبتلاتر از دیگران بودند، اونها هم به این ماجرا و این حسد، به این که حسد منجر به فاجعه گردد در بین اونها، بیشتر مبتلا بودند. انه من قتل نفسا، اما قاعده و قانون آن است اگر کسی بکشد دیگری را، به غیر نفس، سریعا خداوند فرمود به غیر نفس، قتل نفس و حضرت باری تعالی مقیدش کرد که اگر کسی کسی را بکشد اما در قبال نفس دیگر نباشد، یعنی قتل قاتل نباشد، چون خود خدا فرموده است در شرایع الهی بوده است، در بین انسان ها بوده است، در جاهلیت عرب قبل از بعثت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، خود عرب جاهلی قائل به قصاص است، منتها قصاص اونها قصاص مشروع و معقول نیست. اونها میگن اکثر القتل لیقل القتل، زیاد بکشید که دیگه نکشن، زدن یکی از قبیله شما کشتن، شما 10 نفر بکشید از این قبیله، دیگه جرأت نمی کنن دور بر شما بیان، اینا منطقشون این است. قرآن میگوید نه، النفس بالنفس ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، خود قانون رو خداوند وضع کرده است. پس مراد ما از کشتن نفس، نفسی نیست که اون قاتل و مستحق القتل است. یک، او فساد فی الارض، یا کسی که موجب فساد در زمین شده است، به حدی که عدمش به وجود، دیگه مصلحت نیست این انسان باشد. این انسان اگر در وجود باشد این انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا منهم الا فاجرا کفارا، این اگر باشد موجب تباهی نسل بشر میشه. اینو باید برداشت به قیمت باقی ماندن دیگران. مصلحت اجتماع اختضا میکند به نابودی این فرد. اگر چنین قضیه‌ای بود فبها، و الا به شکل طبیعی من قتل نفسم، اگر کسی یه نفر رو بکشد، فکأنما، گویا چنان است که قتل الناس جمیعا، گویا تمام انسانها را یک جا کشته است. و من احیاها، و کسی که یک جان رو زنده کند، فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا تمام انسانها را زنده کرده است. این چه نکته ایست خداوند فرماید؟ اون که اول به ذهن آمده است یا مثلا بعضی ادعا کردن یا ممکنه به ذهن آیان بیاید آن است که خداوند میگه که اگر کسی کسی را بکشد این مجازات و عقوبت کشتن جمیع انسانها را دارد. نه، اینجا بحث قانونگذاری نیست. یعنی خداوند اینجا نمیخواد کیفر قضیه را مطرح کند. فکأنما بحث تشبیه است. خداوند در مقام تنزیل نیست، در مقام تشبیه است. اینجا دارد خدا تشبیه بس رو میخواد در ذهن انسانها اون عظمت قبح و اون حقیقت بحث رو با یه تشبیه بیان و بازگو کنم. حالا بنده عرض میکنم دو سه نکته رو که بیشتر مطلب رو به ذهن میآورم. این که فرمود خداوند اگر کسی کسی را بکشد گویا همه انسانها را کشته است، یه بعد قضیه این است که به هر حال اگر یه انسانی این مقدار شقاوت در نفسش ایجاد شد که بدون گناه و بدون جرم و علت دست به قتل یک انسان دراز کند، این منطقی قضیه همین است که این آدم براش زید، عمر، بکر، خالد هیچ فرقی ندارد. یعنی اگر یه انسانی این مقدار جسور و جسارت و تجسر پیدا کرد که اومد و مقابل یه انسانی ایستاد و کسی رو بر زمین کوبید و کش، این براش هیچ استبادی ندارد. یعنی این زید و عمر نداره دیگه. اگر یه انسان این مقدار پرده در می شود و این مقدار شقا در درونش ایجاد میشه، من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، مثل این که همه انسان ها رو می تواند بکشد. اگر یکی این چنین کشته است، توان کشتن یه نفر پیدا کرده است، این موجودی است که گویا توان کشتن جمیع انسان ها رو هم دارد. این به این درجه انحطاط روحی رسیده است. و من احیاها، و کسی که وجودش رو بتواند وقف کند، یه انسان اینو پابرجا کند و زنده کند، این قدرت اون رو دارد. این گویا فرقی نمی کند براش، می تواند 10 انسان، 100 انسان، 1000 میلیون انسان دیگر را زنده کند. چرا؟ چون بحث انسانیت است. عنوانی که در اینجا مطرح است ناسه، عنوانی که در اینجا مطرح انسانه. این انسانی که کشته شد با اون انسان دیگر هیچ فرقی ندارد. من قتله اگر یکی کش، گویا همه را می تواند بکشد. و اگر یه نفر رو احیا کرد، از باب این که به اصطلاح آقایان در علم اصول ما وحدت ملاک داریم، در اینجا موضوع و عنوان انسانیت است. چون اشتراک در انسانیت است فرقی نمی کند، گویا کنده توانسته است همه را زنده کند یا همه را بکشد. این یه توجیه اول قضیه است، یعنی قدم اول در توجیه. قدم دوم این که اینجا بحث وحدت نوع بشری است. چقدر این آیه خدا میداند نکته ها دارد و چقدر لذت به حلاوت دارد که خداوند در 1400 سال قبل مطلبی میگه که اینها اونهایی که دایه انسان مداری و انسان پروری دارند، و اگر به عمق این مسئله پی ببرند ببینند خدا دارد چه میگه، تکا میده کشته همه رو. اون چنان بحث انسان دوستی و انسان پروری و نوع دوستی در این آیه شریف مطرح است. ببینید، شما یه غذایی رو ظرف کردید، این غذا از این دیگ بیرون آمده است، این مناقه رو زدند، این آش رو چشیدن تو یه ظرف کوچک، یه ظرف بزرگ، یه ممکنه تو بیشتسبی ریختن، تو بشقاب ریختن، تو نمیدونم کاسه ریختن، بعد شما از هر کدام بود از یکی شروع میکنید بخوردن، بعد میگید شک میکنید از این بخورید یا از اون بخورید. چی بهتون میگم؟ این آشپز محترم میگه آها فرقی نمیکنه، اگر از این بخوری گویا اصلش خوردی. و درستم میگه. چرا؟ چون اون چه درون هر ظرف است همان است که درون اون ظرف دیگر است. من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فل عرض فکأنما قتل الناس جمیعا، اون چه درون این انسان است که کشته شد همان است که درون اون انسان دیگر است. اگر تو اینو کشتی گویا همه رو کشتی، فرقی نمی کند. دقیق فهمیدید؟ این وحدت نوعیه الهیه است که خداوند در بشر قرار داده است. یعنی اون جانمایه‌ای که درون همه انسان هاست یه چیست، تمام انسان ها یک چراغ است در این خانه و از پرتو آن هر کجا می نگرم انجمنی ساختند. تمام انسان ها از یه حقیقت الهی نورانیت می گیرند، از یه جا جان می گیرند، از یه جا وجود می یابند. اینا همه از یه ظرف بیرون آمده اند. اگر تو یکی را کشتی فکر انما قتل الناس جميعا، مثل این که همه رو کشتی، یعنی یه جنس و یه حقیقت واحد، حالا چه فردش باشه چه جمعش، شما چنین عملی را مرتکب شده ای. این دو. سوم، از سوی دیگر رابطه فرد و اجتماع همینه که قرآن دارد اینجا میگه، یعنی قوام اجتماع به چیست؟ به فرد است. جامعه را چه تشکیل میدهد؟ افراد تشکیل میدهد. خب طبیعی است، المرکب و ینتفی به انتفاع احد اجزائه او جمیع اجزائه. اغلا در منطق و در فلسفه میگویند مرکب یا شیء مرکب گاه منتفی میشه با انتفاع یه جزئش، گاه منتفی میشه به انتفاع جمیع اجزایش، گاه یه جز نیست گاه همه اجزا ممکنه نباشد. حکایت این است در جامعه انسانی که هر انسانی یک جایگاه و یک نقشی دارد، هر عضوی از اجزای جامعه مانند یک عضو در این پیکره است. اعضاء وجودی ما خلاصه کار پاری از اعضای این چنینن که اگر انهدام در عضوی، اگر یه عضو را ما از بین ببریم به منزله نابود شدن بقیه اعضا است. بقیه اعضا هم دیگه لذتی در زندگی ندارند، اینها هم دیگه نمیتوانند باقی بمانند. تمام است که وجود مقدس نبی مکرم فرمود المسلمون به منزله الجسد الواحد اذ اشتكى عضو اشتكى عضو آخر. انسان‌ها و مسلمانان به منزله یک پیکرند، اگر یه عضوی دوچار مشکل شد بقیه اعضا هم دوچار مشکل شدند، همان که بنی آدم اعضاء یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی. من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا. اگر یه عضو را از پیکره جامعه بشر بیرون کشیده ایم اهانت به کل جامعه کردیم، کل جامعه رو مختل کردیم. رابطه فرد و جمع اینه. جمع چیزی نیست جز ترکیب افراد. به من فرد که از بین میرود بویا لطمه به حیثیت کل جمع دچار مشکل شده است. با این سه نکته ای که عرض کردم، خداوند سبحان خلاصه ای کار در صدد این نیست که اگر کسی دیگری رو کشت گناه کشتن کل انسان ها دارد. نه، این منطق فقط یه جا حاکمه. یعنی اگر مفسری همین بحث رو گفته است، ذهنش به یه جا منعطف بوده. اگر بحث سنت گذاری باشه اینطوره. یعنی اگر بحث در اینه، میدانید قاعده بسیار محکم و قوی است، من سن سنت حسنه فله مثل اجر من عمل بها الى يوم القيامه. اگر کسی یه سنت نیکی را میگذارد تا خود قیامت هر کسی به این سنت عمل میکند، مثل اجر این کسی که عمل میکند، خدا در نامه و پرونده عمل و اون بانی اول مؤسس اول وارد میکند. حال این بنای خیلی است، کتاب خیلی است، خط خیلی است، هدایتی است، اینطور است. از آن سو من سن سنت سیئه، اگر کسی بنا سوئی را میگذارند اونگاه چی؟ تا خود قیامت اگر به این بنا شر، به این دفتر شر باز کنند و عمل کنند انسان ها، مانند گناه این عاملان خدا در نامه عمل اولی ثبت میکند. این هست. اگر بحث این باشد که بحث سنت قتل باشد، چی بنای قتل گذاشته است؟ از کی اختباس کردن مردم اینطور کشتن رو یاد گرفتن؟ هر قاتلی که چنین میکشد، جزاء این و کیفری که برای این هست مثل این کیفر برای اون قاتل است که این شیفر رو به این یاد داد. این میشه من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا از جهت جریمه. اما این فقط در جایی است که بحث سنت گذاری باشه، اما خداوند عمومیت در بحث داده است. بنابراین همان است که عرض کردم اینجا در بحث در بعد اخلاقی قضیه است. این ارتباط فرد و جمع رو خدا مطرح میکند، این وحدت نوع انسانی و بشری رو حضرت باری تعالی مطرح میکند و سخن در این باب است. فرمود و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. این تا اینجای قضیه. اما در خود همین بحث صحبت از چیز؟ صحبت از قتل و حیات است. صحبت از حیات و ممات است. همان گونه که میدانید در قرآن کریم ما دو گونه حیات و ممات داریم. اون چه ذهن عزیزان ابتداعا از این بحث منصرف میشه، کشتن یعنی نابود کردن تمام. حیات یعنی نگذاریم از بین برود، زندش کنیم، بگذاریم زنده بماند. ما که نمیتوانیم محیی باشیم، ما میتوانیم که کاری بکنیم که دوچار مرگ نشه. منظور از احیاها اینه. در قرآن ما دو حیات و دو ممات داریم. ما یه ممات و یه حیات داریم در قرآن که عارضه این جسم است، یعنی حیات و ممات جسمانی است. یه حیات و ممات در قرآن داریم که حیات و ممات روحانی است. یعنی یه کسی زنده است، اول من کان میتا فاحییناه. یه کسیه که مرده، این داره راه میره، قضا میخوره، سر سفره نشسته، داره میدوه، میچره، میپره، اما قرآن بهش میگه مرده. بعد خداوند فرمود اما من کان میتا فاحییناه. پیغمبر میگی فلانی مرده بود، ما چگونه نور ایمان را به قلبش تابانیدیم و او را زنده کردیم؟ این کدام حیات است؟ این حیات نورانی است، این حیات ایمانی است، این حیات قرآنی است، این حیات ربانی است، این غیر حیاتی است که از لقمه حاصل میگردد، این حیات لقمه‌ای نیست، این حیاتی است که از جای دیگر روزی میآید. و همینطور مرگ، عده‌ای از انسان‌ها که در روایات داریم که اینها زنده باشند یا زنده نباشند به ظاهر فرقی نمی‌کند، بلکه اگر نباشند همین حیاتشون هم نباشه بهتره، چون اینا مردن. کلمیت بین الاحیا، اینا مرده‌اند که بین انسان‌های زنده دارن راه می‌روند. اینا نه روح دارند، اینا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه، اینا هیچ دریچه ارتباط با حق و حقیقت ندارن، پس مرده‌اند، اینها حیاتی ندارند. با توجه به این در روایات داریم، دو سه روایات بسیار زیبا در اینجا داریم از وجود مقدس صادقین باقرین در اینجا که فرمودن فکأنما قتل الناس جمیعا، ظاهر آیه شریفه یعنی اگر کسی کسی رو کشت گویا همه انسان ها رو کشته است، عجب خسارت عظیمی داره. و اگر کسی کسی رو هیا کرد گویا همه انسان ها رو هیا کرده است. بعد راوی وقتی سوال کرد آها مراد آیه همینه، امام فرمودن اما آیه شریفه تعبیری دارد که اون تعبیر این است. من این مضمون حدیث رو از تفسیر عیاشی سمرغندی، این بزرگ مرد عالم تفسیر، خدمت آیان عزیزان بازگو میکنم. دو حدیثه، یکی همینی که گفتم، وقتی که راوی میاد سوال میکند که این مطلب چطور است، قلتو فمن احیاها، اینی که زنده میکند، یبن رسول الله آمده از خدمت از صادق، آل نجاها من غرقن او هرقن او سبعن، نجاتش میده. آقا کسی در دریا در حال غرق است، کسی آقا توانمند است، پهلوان است، قهرمان است، غریق نجات است، حمله میکند میپرد تو دریا، کسی رو نجات میده، انسان نجات میده، این حیات است، یعنی نجاتش بمیره. امام میفرمایند از دست آتشی کسی رو برون میکشد، از درنده کسی رو نجات میده. بعد وقتی امام اینو فرمودن راوی هم گوش داد، ثم سکت، امام ساکت شدن، ثم التفت الیه، بعد روشون برگردوندن به من که سوال کردم گفتن، فقال، امام فرمودن تعویل هل اعظم، کار از این بالاتر است، سخن در این آیه فراتر است، دعاها فاستجابت له، چیست آقا اون مطلب بالاتری که میگویید؟ این است که شما کسی را میخوانید به سوی زلالت و به سوی گمراهی به دنبال شما میآید، کشتید این رو، به قتل رساندید این را. کسی را میخوانید شما به سوی هدایت، اجابت شما میکند. دست کسی رو میگیرید با نورانیت حق آشناش میکنید، شما زندش کردید، احیاها، شما حیات به اون دادید. این مطلب رو باز در روایات دیگر سماعات ابن مهران البته نقل میکنه، قلت و قول الله هست، سوال کردم که تا اینجا میرسد که امام فرمودن من اخرجها من زلالن الی خدا، اگر کسی دیگری رو بیرون میکشد از زلالت به سود هدایت، حیات داده است. و من احیاها، و از اون طرف و من اخرجها من خدا الی زلاله، اگر کسی دیگری رو از هدایت به سوی زلالت میبرد موجب گمراهی دیگر میشود، فقتلها، اون احیاها، این قتلها. پس مراد تنها قتل و حیات ظاهری، حیات و ممات ظاهری نیست. اون کسی که موجب زلالت جامعه میگردد، اون کسی که موجب گمراهی افراد میگردد، این به مثابه قتل و به مثابه کشتن انسان هاست، فول انسانی رو کشته است. و اون کسی که دلی را، وجودی را، هستی را با حقیقت، نورانیت، با معارف و فضائل و مکارم آشنا میکند، ای گویا حیاتی به دمی و حیاتی به جان انسانها دمیده است و خلاصه کار حیاتی ایجاد کرده است. فکأنما احیا الناس جمیعا، خب طبیعی است دیگه با این سیاق اگر بنگریم اونگاه میفهمیم انسانهایی که در طول تاریخ واقعا زنده کننده بشریت بودند، در صدر اونها انبیاء عظام الهی، اولیاء خدا، ذرات مقدسه عهد بیت عصمت و طهارت، محمد و آل محمد، صاحب ولادت امشب، وجود مقدسه دخت کبرا و امیر المؤمنین، مولا المبهدین، زینب کبرا سلام الله علیها، اینها چه کردن با بشر؟ اینها چندین مرتبه بشر رو زنده کردن؟ اینها چقدر فکأنما احیا الناس جمیعا، حیات به جان بشریت دمیدن تا امروز، و چه نقشی در جامعه انسانی و بشری داشتن؟ حال در پایان عرایض عرض میکنم. بلغت جاءت هم رسولنا بالبینات، مطلب قوی از طریق رسولان ما اومد و گفته شد با مردم، پیامبران ما آمدن مطلب رو گفتن، بیانه هم داشتن، گواه شاهد صادق هم داشتن، ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. اما خیلی از انسان ها بعد از اینکه حجت هم براشون تموم شد باز سر از اسراف در آوردن در زمین، باز مسرف شدن. لمسرفون، توجه دارید در بحث اسراف زیاد سخن گفتیم دیگه، این بحث رو ندارم، فقط این جمله رو میخوام از کنم که در خود اسراف که مجاوزت الحد، از حد گذشتن، از حد و حدود گذشتن معرفی کردیم همیشه و باز میشه در خدمت آیان. ابتداعا مسئله اسراف اون ارتکاز ذهنی که شما سروران گرامی دانید و نوعا از اسراف در ذهن انسان ها میاد، همون بعد مادی قضیه است. و خود قرآن هم دارد والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. عباد الرحمن و بندگان خاص خداوند سبحان اونها هستن که در شیوه اقتصادی و در عمل کرده هزینه کردن صرف و دخل اقتصادی و مادیشون، اینها در به اصطلاح امروزی نگر بگوییم، اینها در مصرفشون چه دارن؟ الگو دارن. اینها الگوی مصرف دارن. لم یصرفوا ولم یقتروا. اینها بی حساب کتاب نیستن در هزینه کردن و در مصرف کردن. اینا میدونن چه بکنن؟ اپسیلون بالا نمیذارن بیاد پایین بیاد. اینا دقیقاً حساب خرجشون دارن، حساب دخلشون دارن، حساب هزینه کردنشون دارن، میدونن چقدر باید بهره برداری کنن، چقدر بخورن، چقدر بریزن، چقدر بپوشن، همه چون حساب دارن، بی حساب کتاب نیست. لم یصرفوا ولم یقتروا. نه اون طرف خط است، نه زیر خط است. اینا خط مستقیم رو گرفتن، رو خط دارن حرکت میکنن. اینها مشخص به چه عمل میکنن؟ به عدل عمل میکنن. اسراف ندارن، اقتدار ندارن، نه زیاد تون رفتن نه کند رفتن، هیچ کدوم رو ندارن. اسراف رو خداوند در چندین آیه مثل این آیه در باب مسائل اقتصادی و هزینه کردن، انفاق کردن و امثال اینها میگوید. در غیر اینها قرآن فقط دو جا اسراف رو به کار میبرد. عزیزم عجیب است، عجیب است این مطلب. اون هم در دو قضیه مهم. خداوند سبحان اسراف رو در دو جا به کار برده است، یکی در باب خون و جان انسان ها، دوم در باب مسائل جنسی و ناموس. در این دو جا خداوند سبحان بحث اسراف رو مطرح کرده است و اونها که در این دو قضیه نتونستن درست عمل کنن، خدا به اینها مصرف گفته است. و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. خداوند سبحان در باب قصاص و در باب خون رو تقاص کردن و گرفتن، اینجا بحث اسراف رو مطرح. حواستون جمع باشه، اگر در باب جان انسان ها ولو محقی، ولو اولیاء دمی، ولو میخواید قصاص کنید، اما اگر درست عمل نکردید مصرف شما هستید. اینجا پای جان است ولو جان مجرم. اینجا خداوند بحث اسراف رو مطرح. و دوم هم در مسائل جنسی، و خب میدانید که خداوند قوم لوط را انهم هم مصرفون معنا میکند. در این دو باب قضیه مطرح میشه. خود حقیقت اسراف در ارتباط با این دو مسئله است در قرآن که حائز تأمل بیشتری است. فرمود ثم قضایا این است که بعد از ذلک فی الارض لمسرفون. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره عذاب عظیم. به دنبال این که در باب قتل نفس خداوند سبحان اون بحث اخلاقی رو مطرح کرد و اون عظمت کار را، ریشه کار را و اهمیت قضیه را، حالا اینجا خب این بحث وجود دارد که با مسئله قتل چی دچار مشکل می شود. دو بزه وجود دارند، دو جرم وجود دارند که اینها بیشترین لطمه رو به اختلال امنیت در جامعه می زنند. دو مسئله این که اینها از بین جرائم بیشتر جامعه رو دچار ناامنی می کنند. یکی قتل است، دیگری سرقت. قتل و سرقت اینها دو بزه و دو جرمی هستند که بیشترین لطمه رو به امنیت جامعه میزنن. خداوند بعد از این که بحث قتل مطرح شد و بحث اون قضیه مطرح شد، حالا بحث اگر انسانی را بکشی کل انسان ها را کشتی، احیا کنی کل احیا کردی، بحث رو منجر میکند، منتهی میکند از باری تعالی به این قضیه. ابتداعا بحث به اصطلاح اختلال امنیت مطرح میشه، جزای اون کسانی که میان دو جامعه رو به چار و ناامنی میکنن چیست، اونگاه بحث سرقت مطرح میشه. یه سری مباحث به دنبال هم خواهد آمد که انشاءالله خدمت آیان عزیزان عرض میکنیم. انما جزاء الذین یحاربون الله، همین ابتدای آیه رو عرض کنم، همانا جزاء اون کسانی که یحاربون الله. یحاربون الله یعنی چه؟ یحاربون هارب یحاربو این نه یحاربونه اینها که اومدن با خدا محاربه کردن، مفاعله و محاربه طرفی نیست. اینها که اومدن با خداوند متعال مقابل خدا ایستادن، حرب کردن، خدا یه طرف، اینها یه طرف. آیا این تصور داره اصلا؟ کسی میتونه با خدا حرب کنه و جنگ کنه؟ اصلا جنگ با خدا که امکان نداره. در باب مقابله و نبرد مثلیت مطرحه. دو تا انسان میتونن مقابل هم، دو تا حیوان میتونن مقابل هم بایستن، خلاصه با هم بجنگن، حرب کنن. اما مگر کسی یاران این دارد که مقابل خدا بایسته و با خدا بجنگن؟ این کسی تصور نداره. این که میفرمد یه حاربون الله، حرب با خدا به این معنا، کما که اون طرف قضیه، از اون طرف یا ایها الذین آمنوا، خدا خطاب، ان تنصر الله ینصر، اگر خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری میکنه. نه کسی میتونه خدا رو یاری کنه. یاری چه کسی نصرت میخواهد؟ یاری به کی میشه داد؟ به کسی که نیاز به یاری دارد؟ مگر نعوذ بالله خداوند نیاز به یاری دارد؟ خداوند الله هو الغنی، خدا که قول خدا الله احد الله الصمد، خداوند که صمد بی نیاز است، خداوند که غنی به ذات است. حضرت باری تعالی که نیازی به ذره های مثل ما ندارد که ما بخوایم یاری خدا بکنیم، یاری کنید خدا رو یاری کنه شما را، شاید این نیست. ان تنصر الله ينصركم يا يهاربون الله، بله قضیه این است. اگر خداوند سبحان دم از نصرت خود میزند یا دم از محاربه با خود میزند، این به ذات حق ربطی نداره. خلاصه ای کار، این هم باز بحث انسانی است، این هم باز بحث دفاع از حقوق انسان هاست، این هم باز بحث نظم اجتماعی است و بحث قانون مداری و بحث دینداری در جامعه است. ما با ذات حق نمیتونیم محاربه کنیم، اما چه میکنیم؟ ما مخالفت با احکام الهی میکنیم، ما مخالفت با قانون خدا میکنیم، میشه محاربه با خداوند. ما پا در حدود بندگان خدا میگذاریم، ما حد بندگان حد و حد بندگان خدا را خدشدار میکنیم، ازشون میگیریم، این میشه محاربه با خدا به نص صریح قرآن. محارب، حالا مستاقش میبینید الان، محاربه با خداوند سبحان اون کسی است که پا بر حدود الهی میگذارد، پا بر حقوق بندگان خدا میگذارد. این میشه همون طرف که اون طرف قضیه هم باز این است. نصرت خداوند سبحان یعنی نصرت بندگان خدا، نصرت خداوند سبحان یعنی نصرت دین خدا، یعنی نصرت احکام الهی، یعنی نصرت شریعت الهی به لحاظ ذات حق که مستقیم به نیاز است. حالا اگر ما دین خدا رو یاری کنیم چیکار کردیم؟ به خودمون یاری کردیم. اگر فرهنگ دین در جامعه حاکم باشد، مگر چی میتونه حافظ و پاسدار انسان‌ها از خطا، از لرزش؟ چه عاملی میتونه بهترین امنیت اقتصادی، امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی را حاکم کند جز عقل و دین؟ به دانش گرای و بدون شو بلند، چو خواهی که از بد نیابی گزند. بیت اول نقش دین، بیت دوم نقش علم و عقل. مگر ما چیز دیگه داریم جز مهار علم و جز مهار دین؟ جز مهار عقل و مهار دین هیچ نمیتونه فرائض و وجود انسان ها رو در جامعه کنترل کند. اگر فرهنگ دین مداری باشد، اگر شریعت در جامعه باقی باشد و اخلاقیات دینی حاکم باشد، یه مسئولیت و سلامتی است در جامعه، اما یک امنیتی اسم می کنن. خب پس اگر ما دین رو هم باز کمک می کنیم، خودمون کمک کردیم. این نصرت به خدا نیست، نصرت به خود ما هست. و اگر ما به احکام الهی عمل می کنیم، باز آثار اون بر می گردد به خود ما، به جامعه ما، به محیط ما. اینو خداوند از ما به تعارف میگوید، نه الله اونه نیاز به نصرت ما دارد، نه خداوند کسی جرأت دارد به او محاربه کند و با اسباری تعالی به جنگه. خب حالا با این مقدمه، انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض، من این جمله رو بگم که بحث در آیه شریفه، جزای اون کسانی که با خدا و رسول حرب میکنن. و یسعون، کلمه یسعون از ماده سعی میاد. میدونید سعی همیشه گفته این حرکتی است که یه قدری شتاب دارد، حرکت معمولی را سعی نمیگوید. سعی اون کسی است، اون که بین راه رفتن معمولی است و بین دویدن، مانند سعی صفا و مروه، مخصوصا سوق الحناتین در اون فضای بین دو مهتابی سبزی که الان وجود دارد که هر وله میکنید. انسان حیثیت و شخصیت اینجا دیگه حرفا مثلا این ور که هستی، اینجا جایی که درویش و غنی بنده این خاک دارن، دانان که غنی ترن محتاج ترن، اینجا خود تکان بدی هر چی داری بریزی، این چی نمونه توی شخصیت تیسیت، اینجا باید ذره شوی تا در اینجا خسی نشوی، کسی نشوی، اینجا چنین مقامیست، چنین جایگاهیست، باید تکون بدی خود در هر چیزی ببینی، این هر وله را بکنی. سعی بین صفا و مروه، اون حالتی که قدری خلاصه کار اون شتاب بیشتری داره. یس آونه، اونها که در جامعه سعی در فساد میکنن، فعلا فعل مزارعه، دلالت بر دوام داره، یعنی اونهایی که پیششون فساد آفرینی در جامعه شده است، اونهایی که هی دارن در بین انسان ها کوشش در تخریب و خیانت و جنایت و رذالت میکنن. جزا اون کسانی که محاربه با خدا و رسول میکنن و مدام در حال فساد در زمینن 4 مجازات است. این که بکشید اینها را، اینا کشته شدن، او یسلبو بدارا بیخته شدن، او تقطع ایدیهم و ارجلهم دستشون و پاشون بزنید، دست راستشون بزنید پای چپشون، دست چپشون بزنید پای راستشون، او ینفو من العرض، یا این که از سرزمینی که اصلا دینا رو چه بکنید؟ نفی بلد کنید، اینا رو تبعیدشون کنید به یه جای دیگه. یعنی که آنو فلسفه از خواهم کرد خدمت آیان. تازه زال که لهم خزیون فی دنیا، این فضیحت نیست که در دنیا اینها میبینن، خفتی است که در دنیا میبینن، این موجب نمیشه که در آخرت مجازات نشن. و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، عذاب عظیم الهی در آخرت سر جای خود محکم ایستاده است. به مجازات دنیا مجازات عقبا برداشته نمیشود، اون در جای خود محفوظ و باقی است. حالا مراد از این محاربی که در اینجا مطرح است هر نوع مقابله با احکام الهی و سنن الهی نیست، در اینجا محاربه خاص مطرح است. در اینجا مراد از یسعون فی الارض اینه که سعی در فساد یا مفسد فی الارض از این آیه شریف اقتباس می شود. اینجا به نص صریح روایات و زمینه خلاصه کار آیه شریفه و تنصیص نفس در این باب مشخص، مراد از محارب خدا و رسول کسانی هستند که امنیت اجتماعی را از بین میبرند. داریم تصریح در خود را، من شهر سیفم، کسی که اسلحه رو میکشد ارعاب اجتماعی ایجاد، چاقو رو میکشد سر محل حمله میکند به مردم، تصریح داره در خود روایت. کسی که امنیت رو بدین شیوه دچار اختلال میکند، حالا درجاتش فرق میکنه، اسلحه رو در میارد، حمله مسلحانه میکند، مال رو میدزدد، صاحب مال رو میکشد، میرود. این در اوجش، حمله مسلحانه میکند، مال رو برمیداره، صاحب مال رو نمیکشه، مسئله بعدیش، حمله مسلحانه میکنه، مال هم گیرش نمیاد، میره، اما امنیت رو دچار اختلال میکند. شعوب مختلف دارد، مجازات هم 4 مرتبه دارد و 4 مرحله دارد که به لحاظ این مراتب جنایت و مراتب جرم، مراتب جریمه هم تنظیم انشاءالله. این یا آن یا آن، آیا این قاضی محترم و حاکم اسلامی هر کدام دلش خواست میتواند پیاده کند یا نکند، اینا یه بحثایی دارد، یکی بحثای حقوقی هم دارد انشاءالله. خدمت آیان عزیزان ادامه این بحث در آیه مبارکه رو، خدمت سروران گرامی آیه 33 رو فردا شب در شب ختم محفل به این بیت محترم انشاءالله معذر مبارک عزیزان به سمع شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نور آیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بگردانند، دلهای ما رو به حقایق قرآن فزونتر از گذشته آشنا بگردانند، به فضل و کرم خویش ما رو در این 4 صباح دنیا از هر لغزش و خطایی و از هر بغض و کینه و حسد درونی خود مسئول و برحذر بدارد. صلوات و نفع خب این شب مصادف است با شام میلاد با سعادت دخت کبرای امیر المؤمنین و صدیقه طاهره زینب سلام الله علیها. شخصیت بزرگواری که دیگه ظاهرن آنچه خوبان همه دارند تو یک جا بره. به اصطلاح آقایان عرب اگر ارومه را بنگریم، یعنی ببینیم که پدر کیست، مادر کیست، مادر بزرگ کیست، پدر بزرگ کیست، برادر کیست، خواهر کیست، اگر این را بنگریم ببینیم که منبع از کجا رویده است، این سر بلند و این نخل با کرامت دامن دامن صدیقه طاهره است، وجود مقدسه فاطمه سلام الله علیها، پدر شخصیت گرانقدر سید الموحدین مولا المتقین امیر المؤمنین. خب جهت را از این طرف نگاه میکنید، از این طرف نگاه میکنید، نبی مکرم ختم رسولان، جهت را از این طرف نگاه میکنید، خدیجه بنت خویلد اول من آمنت من النساء، اولین کسی است که ایمان به پیغمبر اسلام می آورد. از اون طرف نگاه میکنید، ابو طالب شخصیتی که ولقد علمتو اون جایگاه را دارد، اون ابیات قرار را دارد و تا پایان اون چون ستونی پشت پیغمبر ایستاده است، به هنگامی که فوت میکنند و رحلت میکنند پیغمبر میگوید رکن من شکست با رفتن ابو طالب. از اون طرف جده رو نگاه میکنید کسی که پیغمبر عبای خودش در میاره، لباس خودش در میآورد، چفن فاطمه بنت اسد میکنه و خودش در قبر فاطمه میخوابد، بعد فاطمه بنت اسد رو درون قبر میگذاره. همه چیز کامله. خب برادران همبازی ها کی هم؟ زینب و کبرا با که درون خانه بازی میکنه؟ جز آن است که با سید و شباب و اهل جنه با الحسن و الحسین سید با این دو همبازیست، با این خود را تربیت میشد و نشق و نما دارد. خب اون ریشه و اون منبت مبارک و پاک دیگه همین است که ورس سیابت کاورن انکاوری موصوبت الاسناب بالاسنابی جز این نمیشه. اینطور متصل آمده است تا اینجا این شجره مبارکه این میمونه. از اون طرف در کدام مکتب درس خوانده است؟ لا اله الا الله. کدام مکتبی پربارتر از مکتب پدر بزرگوارش امیر المؤمنین؟ کدام استادی مسلطتر از اون شخصیتی که بارها عرض کردم وجود مقدسه صدیقه کبرا؟ فرمود اگر بخواهم علی جان خبر می کنم تو را به علم ما کان ما یکون ما هو کائن انا یوم القیامه. به تو میگم چه خبر بود، از چیز چه خبر و تا قیامت چه خبر باید بود. امیرالمومنین برگشت مسجد رسول، دختر تو اینطور گفته است، من به خدا و قسم دخترم حق گفته است. علی این مادر، این استاد، اون استاد اعلم به طرق السماء من الازراء های آسمان زمین بهتر بلده. اون پدر، اون استاد، اون مادر، اون استاد. هم مبارسه ها کی هم به اسطلاح کلاسی ها کی هم این نقی حوضاه و سید. مردم امت بدانید فرزندم مشتبه پیغمبر رو دوشش گرفته است بعد از نماز از مشتبه را. این پسر من سید آقای امت است. این یه هم مبارسه است. اونی که دیگه کیست؟ دیگه برده است تا فلک به شریعت را. کجا برده است؟ سید شهدان فخر را، شرف را، جوانمردی را، علم را، فضیلت را، دانش را. این هم هم مباحثه. دیگه چیز دیگه میمونه برای گفتن؟ خب دیگه طبیعیه. به شخصیتی که در این جایگاه و در این موقعیت قرار داره، جا داره خداوند یه چنین در شاهواری را بپروره که دیگه خودش را از برکت وجود او حفظ کند. او باشد که حافظ باشد برای شریعت الهی. او باشد که تمیز دهنده حق و باطل باشد. بیاموزد از مکتب مادر اون فصاحت و بلاغت را که بداند بتواند در کوفه اونچنان کند حدعت الاجراس، اونچنان لب باز کند که وقتی لب باز میکند بام و درب و دیوار و درخت و تمام وجود تمام اشجار کوفه میلرزد از بانگ کوبنده صدای بلند دختر کبرا و یعنی زینب کبرا. دیگه چیزی باقی نمیگذارد. و وقتی که در شام سخن میگوید چون مادر پدر مسجد خود را گفته است، اونچنان سخن میگوید که دهان هر ستمگر و ظالمی را خاکمال میکند. باید این تربیت باشد که بماند و خدا میداند که به تحقیق با مطالعه هرچی خلاصه حساب کنی اگر تا امروز شما میگویید اشهد ان علی ولی الله، خلاصه کار اگر بگیم 50% اون به مدیون زینب کبرا هستید که زاد نمفتید. بدون از برکت این بانوست که منده است این بانو. اگر نمی بود مسیح به جای دیگری می رفت. اگر نمی بود سختی هایی که زینب تحمل کرد، اگر نمی بود اسارت پر افتخاری که آر ناید شیر را از سلسله، یه زنجیرها را تحمل کردن زینب نمی بود باقی نمی ماند. خب یه چنین شخصیتیست و لذا جا دارد که وجود مقدس امیرالمومنین افتخار به این دختر کند، جا دارد که وجود مقدس فاطمه صدیقه افتخار به این دختر کند، و جا دارد که حسنین علیهم السلام به چنین خواهری که دارن افتخار کند. ولو که این خواهر خلاصه بار سنگینی رو دوش کرده کشید از اینکه 4 فرزندش رو داده است، بعد از اینکه اون عزیزانش رو دیده است که چگونه اربن اربا قطعه قطعه با شمشیر مقابل چشم خودش دیده است، اما در این حال باز اونچنان با شهامت بیستد به این قافله رو از کربلا تحویل بگیرد تا خودشام تحویل بدهد به بتواند این مسیر رو ببرد. خدا اگر من همین مقدار بسنده می کنم دیگه شب میلاد زینب کبراست نمی خواهم دلها می شدید محضون باشد. خداوند سبحان و آبروی این باروی بزرگوار به ما توفیق شناخت این بزرگ پدر او، مادر او، برادران او را بیش از بیش عنایت بفرمایید. توفیق در ساموزی از مکتب بزرگوار او را به مردان ما، زنان ما، جوانان ما، دختران ما و پسران ما بیش از بیش مکرمت بفرماید. ما را زینبی بدارد و زینبی بمیراند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.